بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم دوستا نکته هست به اشاره خدمتتون عرض میکنم. نکته اول اینکه همونطوری که استحضار دارید امروز بدنهای شهدای آتش نشانی ساختمان پلاسکو از مصلای امام خمینی تهران بناست که تشییع بشود به بهشت زهرا و در قطعه پنجاهم بهشت زهرا در کنار و جوار قبرهای شهدای گمنام و شهدای حرم دفن بشن. من نگاه میکردم ما تلویزیون رو برنامه ای داشت و به حمد الله خیلی جمعیت با شکوهی با عظمتی حضور پیدا کرده بودن و حقم هست چون انصافا ولو این حادثه تلخی بود که واقع شد، اما شکوه خیلی عظیمی هم در این واقع نمایش داده شد. این فداکاری از طرف آتش نشانها، جوانهای واقعا غیور از خود گذشته فداکار و احساس همدردی و همدلی مردم، هر دو واقعا شکوهمنده. و همونطوری که رهبر معظم انقلاب در پیامشون اشاره فرمودن، این نشان دهنده این است که اون فرهنگ ایثار و احساس وظیفه و فداکاری در کشور ما به حمدالله فرهنگ محکمی است که گاهی در این لابلای این بحث و مجادله های احیانا سیاسی و مشاغل و امور دنیوی و معیشتی تنهان می شود و ناپیدا می شود. یک واقعی گاهی رخ می دهد که این برملا بشه و آشکار بشه. بعضی از این جوانهای رشید همونطوری که میدانید اصلا در ساعت کاریشون نبود، یعنی مرخصی داشتن، ولی وقتی خبردار شدن آمدن رفتن برای کمک کردن و جان پشانی کردن. بعضی از اینها رو که نشون میداد تلویزیون مجروح شده بود، ولی خدا از خودش میدونه مجروحی بود و تو بیمارستان بستری بشه و مداوا بشه، اما با زحمت با چه تلاشی خودش را آورده بود داشت فعالیت میکرد که کمک بکنه، حالا به امید این که شاید بدنهای اون همکاراش را نجات بده یا بالاخره بدنشون را پیدا بکنه. در هر صورت ما هم درود میفرستیم به روح این شهدا و فداکاران و برای آمرزششون از خدای متعال طلب آمرزش و رحمت میکنیم، رحمت واسعه. و یک سوره حمد قل هو الله را با صلوات بر محمد و آل محمد نثارشون میکنید. اللهم صل على محمد. بسم الله. نکته بعدی هم اشاره است به همین جریانی که در کشور بحرین نسبت به شیعیان مظلوم بحرین، حکومت قاصب و جنایتکار آل خلیفه، مخصوصا آیت الله شیخ عیسی قاسم، حالا مدت مدیدی هست سلب تابعیت ازشون کردن و منزلهشون در حصر است. خب مردم و شیعیان، علما و همه اصناف اعلان وفاداری و فداکاری و همکاری کردن، در صحنه هستن. امروز هم ظاهرا محاکمه نهایی ایشون، جلسه محاکمه ایشون هست. امیدواریم خدای متعال عنایتی بفرماید، حضرت ولی از ارواح ناخدا آبو باشه، عنایتی بکنه که مظلومین عالم عموما از شر ظالمین و مخصوصا مظلومین مسلمان و به خصوص مظلومین شیعه در عربستان از دست آل سعود و در بحرین از دست آل خلیفه شیخ لاکزاکی بنده خدا مظلومی واقعا در نیجریه در همه جای دنیا انشاءالله این شیعیان مظلوم از دست این ظالمین با عزت و عظمت و شرافت و آزاد بردانگی نجات پیدا کنند انشاءالله تعالی. از خدای متعال دعا میکنیم این در درگاه الهی برای نجات ایشون و نجات مردم و شیعیان و مظلومین بحره. نکته سوم هم تصمیمی است که رئیس جمهور جدید آمریکا و در واقع تیم هم فکر و همراه او اتخاذ کردن نسبت به چند کشور اسلامی و ممنوع کردن مسافرت اتباع این کشورها را به آمریکا و از جمله کشور ایران. مثلا میخواهند به دنیا اعلام کنند که این کشورها کشورهایی هستند که قابل اعتماد نیستن، شهروندان و مردمشون خطر سازن و اگر به امریکاییان کارهای تروریستی مثلا انجام میدهن ناامنی ایجاد میکنن. در واقع شیطنتشون این هست که چهره ایران را به خصوص در دنیا اینطوری معرفی بکنن. خب این در واقع حالا در خود آمریکا هم که مشخص هست یک بنده خدایی تحلیل میکرد حرف درستی میزد، یک تصمیم شتاب زده احساساتی عقلانی نیست دیگه. دنیا دنیای فاشیزم نیست واقعا که نژاد پرستی یک اصل و مبنا باشه و بر اساس نژاد بخوای مردم را تقسیم بندی بکنی. حالا اون دیواری هم که میخواد به این کشور خودش و هم شاید که کنون کشور مکزیک میخواد بکشه اونم داستان دیگری است. و در هر صورت اینها اقدامهای نابخردانه ای هست که فکر میکنم نشانه های زوال سرعت زوال این آباشه، چون وقتی تصمیم گیری ها ظالمانه باشه همراه باشه با جاهلانه و احساساتی، به نظرم این توأم میشود به تعامل برای انشالله نابودی اینها به امید پروردگار. بالاخره از خدای متعال میخواییم که شر این اشرار و ظالمین را در کل دنیا از مظلومین دفاع کنه، مخصوصاً این انقلاب شکوهمند ایران را که ما در آستانه سالگرد انقلاب هستیم روز به روز بر عظمت و شکوهمندیش در سطح دنیا انشاءالله بیفزاید و این نقشه های شیطانی را که مکرهای شیطانی است مکر و کید رحمانی و حکمی و الهی خودش انشاءالله خونسال ترمد. دوستان نکته را خواستیم در اقتدار عرضه بداریم و ما بحث کلامی میکنیم و مقداری از بحث های اجتماعی و بین المللی هم برکنار نباشیم. البته این تصمیماتی هم که باید در حوزه گرفته میشود خلق و ساعی به نظر من تصمیمات درست نیست. حالا اصل کار خوبه ها، ولی همینجور را بدون مقدمه یک مرتبه پیامت بیاد که درس های حوزه تحصیل هست باید اینجور هم صحیح نیست. یه قانونی حسابی کتابی هره اینم به نظر من جای تأمل داره. این اصل کار بسیار خوب است، ولی خب مدیریتی بشه وقتی از این حوادث خیلی زیاد رو هر روز باید در سوا تحقیق بکنه. آخر یک پنج شنبه این یک وقتی که در کنار مثلا باشه آخر اثرش هست دیگه. یعنی اعلام میشه که روزه یک تجمع داشت، تجمع اعتراض آمیز و پخش میشه. حالا اینکه یک شنبه باشه که پنج شنبه باشه خیلی فرقی نمی‌کنه نه. حالا اینم نکته ایست که انشاءالله امیدواریم حالا نکته باید داشته باشیم. خب ما بحثمون درباره بررسی نظریه بود درباره علم دینی که آقای نصر مطرح کرده بودن. بخش اول نظریه ایشان را که یکی از ارکان نظریه ایشان بود بحث کردیم که گفتن که علم یا مقدس هست یا غیر مقدس و شاخص مقدس و نامقدس بودن و هم دو چیز بیان کردن که تبیین و بررسی شد. حالا وارد این بحث می شویم که ایشان معتقد هستند که ما در مقابل علم و فناوری جدید که به اصطلاح غربی حالا اطلاق می شود به دلیل اینکه در کشورهای غربی این شکل گرفت، این علم و فناوری جدید، می‌فهمند که ما باید موضعمان و برخوردمان برخورد انتقادی باشد و نه انفعالی. برخوردهای انفعالی را خیلی به شدت ایشان باش مخالفت می‌کنم، برخوردهایی که ناشی است از یک حس حقارت در مقابل تمدن جدید غربی، علم و فناوری غربی، و مرعوبانه، یعنی با یه حالت رعب، کسی که مرعوب می شود در مقابل یک کسی دیگری، در برابر او یک حالت انفعالی از خودش نشان می دهد، می فهمند که اینجور نباید باشه. البته از اون طرف هم نباید چشم فرو ببندیم بر جنبه های مثبت علم و فناوری غربی. البته اینا خیلی پررنگ نمیگن، چون بیشتر اون کفه بحثشون در این ترازوی بحث و نقدشون به اون جنبه انفعالیست، او را خیلی تخته می کنن. ولی در این حال این جنبه اثباتی را هم در موارد تصریح کردن که باید در نظر داشته باشید، هم جنبه های مثبت علمی دانش و فناوری جدید را و هم عملی آن را. حالا من برای اینکه هم قسمت ایجابی که ایشان مطرح کرده ایران مستند خدمتتون عرض کنم، اول بیان میکنم، بعد میریم سراغ جنبه های انتقادی که در واقع علم غربی، علم جدید، فناوری های جدید، اینها معایبی دارند، نارسایی هایی دارند که با جهان بینی اسلامی و اون علمی که مثلا از نظر تمدن ها و علوم سنتی و به خصوص اسلامی مقبوله، اون شرایط را ندارن. پس اول اون جنبه ایجابی را خدمتتون عرض می‌کنم. در کتاب نیاز به علم مقدس صفحه 157 عبارتشون این است، کتاب نیاز به علم مقدس صفحه 157، انکار اعتبار معرفت به دست آمده از رهگذر فیزیک جدید درباره ساختمان اتم دست کم به عنوان راهی برای شناخت ساختار ماده، این یک فیزیک، یا اعتبار بصیرت‌هایی که زیست شناسی جدید درباره طرز کارهای سلول کسب کرده به عنوان راهی برای درک چیزی از حیات، هرچند حیات جاوید نباشد، نابخردانه است. یعنی هم این اثر معرفتی فیزیک که برای شناخت ساختمان اتم و ماده به ما کمک میکنه، دستاوردهایی داره که ما اگر این فیزیک را نمیداشتیم، این معرفت را نسبت به ماده و اتم و ساختمان ماده نمیتونیم پیدا کنیم. و در زیست‌شناسی هم ها کذا، مثلا یک بصیرت و آگاهی به ما راجع به سلول تشکیل دهنده موجود زنده به ما میده. اینا را اگر کسی بخواد اعتبارش را انکار بکنه، نابخردانه است. پس این عقلانی نیست، خردمندانه نیست که ما اینا را رد بکنیم، کنار بگذاریم. این راجع به بحث معرفتی. به همین ترتیب انکار این که قطارها سریع‌تر از گاری‌های گاوکش حرکت می‌کنند، مثلا میخوایم نقل و انتقال بدیم، مسافر از جایی به جایی با قطار بریم یا با گاری هایی که گاو اونها رو میکشه با اونا بریم، این یکی. یا جراحی جدید برای برداشتن غده های مغزی مؤثرتر از روش هایی است که مصریان باستان یا ابن سینا استفاده میکردند، گزاف خواهد بود. یعنی اگر ما انکار بکنیم که آقا حالا چرا با قطار سوار بشیم بریم مثلا فرض کنیم مشهد مقدس، گاری سوار بشیم سامانیان با گاو بریم، اینا انکار بکنیم که این یک فایده ای داره، کار رو برای ما تسهیل میکنه. ولی این گزافه، یا این کلون اعمال بالنیات البته. یا اینکه مثلا فرض کنید که قده های مغزی رو حالا با علم جدید میتونن بردارن، خب اینا رو نمیشه منکر شد دیگه. الان پیوند قلب میکنن اعضای مختلف رو، اصلا اعضای رئیسی بدن رو پیوند میزنن، اینا که نمیشه منکر شد. پس ببینید که ایشون میخوان بفهمن ما از اونایی نیستیم که در برابر علم و فناوری جدید مطلقا نگاهمون چه باشه، نگاه سلبی باشه، خصمانه باشه. دستاوردهای مثبتش را هم در عمل و هم در علم میپذیریم. یک جا پس این یه عبارت اینجا این رو دارن به خدمت من عرض کرد. همین کتاب باز، همین آدرسی که خدمتون دادم، این عبارت رو به دنبال همون عبارت میارن که حالا پس چی میخواد بگید، مشکل شما چیه؟ پس حالا این علم هست، این هم فناوری و تکنولوژیه، پس شما مشکلتون چی هست که میگید این مقدس نیست؟ چه عیبی مگه داره؟ میگن اما مسئله انکار واضحات نیست، بلکه این سوال است که آیا در واقع همگان میتوانند یا باید با قطارها و خودروهای سریع و سیف سفر کنند یا نه. حالا اولا این وسائل امکانات عمومیت پیدا کرده یا عده‌ای از انسان‌ها از اون استفاده می‌کنند یا عمومیت داره و حالا جز ضرورت‌های زندگی هست، یعنی ضروریه که اگر نباشه از زندگی فلج میشه و انسان از سعادت و قافله سعادت باز میمانه، یا نه یه فایده هایی برای آسان کردن زندگی داره، و آیا چنین امری را باید هدف جامعه بشری تلقی کرد؟ تو برنامه ریزی های مربوط به اداره کشورها اینها را هدف اصلی قرار بدیم، یعنی بگیم دنبال حکومت ها به مقوله های معنوی چه کار دارن؟ سکولاریزم همینه دیگه، نظام سکولار نوید امور معنوی و اخروی مردم به ما ربطی نداره، ما چه کار داریم؟ خود میدانن، یه امر فردیه. اون چه که مسئولیت نظام سیاسی و حکومتی ایجاب میکنه، اقتضا میکنه، اینه که معیشت مردم رو تعیین بکنه، تسهیل بکنه زندگی عادی و دنیای مردم رو. آیا این باید هدف باشه؟ یعنی تو برنامه ریزی ها؟ بله. یا این که آیا اینم یک نکته، پس دو تا نکته شد، دو تا سوال. آیا واقعا الان همه برخوردارن از این امکانات؟ در اختیار همه هست یا نیست؟ اگه نیست پس ایجاش عیب داره، باید یه کاری کرد که بقیه هم بتونن استفاده کنن. این یک. حالا ثانیاً آیا جزء اهداف اولیه حیات و زندگی انسان هست؟ در برنامه ریزی ها باید اولویت اول رو داشته باشه یا مثلا اولویت چندم رو باید داشته باشه؟ چجوری باید در بهش نگاه بکنیم؟ حالا این بحثایی که ما هم داریم دیگه، مستحضرید. آیا عدالت مثلا اصل هست برای یک حکومت و نظام حکومت؟ البته نه عدالتی که فقر را توضیح کند ها. آقای گاهی وقتا اینا را بد جور که دفاع میشه، دفاع بد کار خراب میکنه یک آرمان را. اگر بگوییم که عدالت محور است، مردم فقیر باشن، بیان فقیر را پخشش کنیم، فقر را، این غلطه. اما هدف اگر در درآمد و تولید ثروته، هدف خود تولید ثروتی است. تولید ثروت باید در خدمت چه باشه؟ در خدمت عدالت و معنویت باشه. والا این جامعه جامعه پیشرفته نیست. حالا امروز الان میگن جامعه پیشرفته، جامعه پسرفته. پیشرفته رو به کی میگن؟ از ثروتش بیشتر باشه. میگن آمریکا پیشرفته ترین کشور دنیاست. به حال ثروت و حالا رقیب پیدا کرده مثلا چین و پس اون ژاپن و جاهای دیگه. این مقیاس پیشرفتگی نیست. پیشرفت و توسعه باید با مقیاس‌های معنوی اندازه‌گیری بشه. البته اینا در خدمت او قرار بگیره، وقت میشه پیش رفت. پس این هم یک سوال رای هدف هست. و سوال سوم، آیا این که آیا همون شرایطی که پیشرفت‌های چشمگیری را در برخی از ابعاد پزشکی امکان پذیر ساختند، موجب نمی‌شوند که گونه‌های دیگری از بیماری بر صحنه ظاهر شوند که کمتر از بیماری هایی که درمان آنها کشف شده وخیم نیستند؟ اینم سه. یعنی حالا اگر چنانچه یک آثار مثبتی، کار مثبتی خوبی شده، مفیدی شده، این جوری نیستش که در کنار خودش دو تا پیامد منفی هم داشته باشه، زندگی رو سخت بکنه. این درسته که رجعت نسلی کار شده است، اما همچنان میبینید که جامعه از داره مثلا در این بلد بست پزشکی که یه بیماری های عجب غریب میاد که هرچه اینا پیشرفت میکنن دوباره یه جای خالی میمانه و هزینه های سرسام آوری هم میخواد، این هزینه هاش هم خیلی سرسام آوره. پس اینا معلوم میشه یه معایبی در کار هست بالاخره. پس سه تا مطلب شد، میگن ما مشکلمون اون نیست که اینا آثار مثبت معرفتی یا آثار مثبت عملی دارن، ولی یه زوایا و جوانبی هم دارن که اینا سلبیست، اینا رو باید مد نظر داشته باشیم ببینیم راهی برای حل اینا هست یا نه. این پس بنابراین یک نگاهی که میگن نگاه باید انتقادی باشه، این یک جا. در یه جای دیگری ایشان همین کتابی که خدمت من عرض کردم، باز همین که نیاز به علم مقدس، میفرماین خسته که نمیشید من این قدیم عبارت ها رو بخونم، با هم موضع ایشون کاملا مشخص باشه. چون ببینیم ما شأن ما الان چی هست؟ الان هست که این دیدگاه مربوط به علم دینی ایشون بحث کنیم. حالا زوایای دیگری، دیدگاه های دیگری دارن، آرای دیگری دارن، بحث های دیگری هست، اونا رو جایی کار نداریم به اونها. فعلا یک نگاه به عنوان یک شخصیت علمی داریم ما بحث بکنیم و این دلیل بر تأیید همه جانبه ی افکار ایشون یا رفتارهایشون هم نیست. هیچ متفکر را ما غیر از معصوم علامه طباطبایی را که اینقدر احترام میکنیم در بس نمیپذیریم دیگه از علامه چه بهتر، در بس و تأیید نمیکنیم. ما را دیگه افراد دیگر هم نمیتونه، بنابراین کار به اون نداریم که حالا نقدایی هم برایشون وارد باشه به لحاظ معرفتی، به لحاظ روشی، چیزای دیگه. میفهمن هم آگاهی از غالب شاخه های علم غربی آگاهی و هم کاربرد این علم از طریق انواع گوناگون فناوری در فرهنگ های مختلف شرقی به درجات مختلف شیوع یافته است. یعنی چه؟ یعنی ما الان در مقابل یه پدیده‌ای هستیم که واقعیت داره، آرمان گرایانه که نمیتوانیم بنشینیم صحبت کنیم، فکر کنیم، نظر بدیم، واقعیت حالا خوب یا بد که این علم و فناوری غربی در کشورهای شرقی رواج پیدا کرده، جزء زندگی مردم شده. مسئله این نیست که آیا میتوان این فرایند را بدون درنگ متوقف کرد یا نه. بگیم آقا ما تصمیم بگیریم این سبک زندگی که الان در شرق از غرب وارد شده جلوش رو بگیریم، برداریم. این مسئله این نیست، بلکه مسئله باید این باشد که با توجه به بحران‌های عمیقی که در کانون تمدنی رخ می‌دهد که علم و فناوری غربی را در طی چند سده پدید آورده و پرورده است. بالاخره این علم و فناوری در اون تمدن و فرهنگ رشد کرده، بحران‌هایی را هم داره که حالا بعد بیان می‌کنن بحران‌هاش را. ما چه بکنیم با این بحران‌ها؟ اون بحران‌ها را بشناسیم و با اونا چطور برخورد بکنیم؟ انفعالی برخورد بکنیم، تسلیم باشیم، یا فعالانه برخورد بکنیم در صدد معالجه و رفع اینا باشیم؟ مسئله اینجاست. بله، این فرایند به چه طریق باید در آینده ادامه یابد؟ آیا این فرهنگ‌ها کورکورانه دنبال روی خواهند کرد؟ یعنی فرهنگ‌های شرقی، و دیر یا زود سر و کارشان به بنبستی خواهد کشید که تمدن غربی با آن روبروست، یا عاقلانه و حکیمانه عمل خواهند کرد به نحوی که تداوم فرهنگ خودشان حفظ شود، یعنی مزمحل نشند، فرهنگ بومیشون، ملیشون، دینیشون رو داشته باشند، نگه دارند، حفظ کنند، و حتی نور لازم را برای تمام انسانها حتی ورای مرزهای فرهنگ خودشان فراهم آورند، این چنین هنرنمایی بکنن، اون معایب را بتونن با برنامه ریزی، با طراحی، با اندیشه ورزی حکیمانه جلوش رو بگیرن و یه طرحی بدهن که نه تنها خودشون گرفتار اون مصائب نشن، بقیه هم نجات بدن. قضیه اینه. یعنی بحث علم دینی که میگن ما مطرح میکنیم دنبال این هست تا آنان را از بحرانی که با آن گرفتار شدن برهانن. پس این هم یک عبارت و یک مطلب که بحث چیه؟ بحران‌ها و نارسایی‌های تمدن و علم و فناوری جدید است، نه مثبتاتش. این صفحه 157 حادث قبلی این بود. حالا این از این کتاب علم نیاز به علم مقدس بود. اون مقاله ای هم که حالا من نمای مشتاق آزاد اگر یادم را بود به شما عرض بکنم، یه زحمتی اگر حالا از کاری بکشید، اون کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات را اگر نیست که منزل اسمت برم خدمتون، این قسمت این مقاله را چیز بکنیم، زیراکس کنیم، بیدیم دست دوستانم را داشته باشیم. مقاله خیلی خوبیه، یعنی از این بحثایی که متفرق جاهای دیگه گفتن، چون اسمش هم مشخص جهانبینی اسلامی و علم جدید، یعنی اونجا با نگاه دقیقا به اسلام خواستن این بحث علم جدید رو بررسی بکنم. بچه نگاهتون باشه، من دوباره میتسم یادم بره، حالا از کلام خدمت شما اگر کتابش نیست من بیارم خدمتون، اونجا اقدام کنید دیگه، یک آقای مؤسسه زیراس کنند تکسیر بشه. بله بله، اگر داریم اگر میتونیسون بیارم خدمت. دارین شما؟ از زحمت بکشین اصل بیارید اونجا، یه زیراس درش بگیریم، بعد دیگه اقدام تکسیرش کارشون بکنیم. کلش که نه دیگه، حالا اون هزینه زیاد میشه، اگه کل کتاب باشه باید کتاب رو بخرید. اگه خیلی حالا اون یه بحث دیگری، اگه کل کتاب رو آقایون مایل هستن اون رو باید با اون ناشرش، اون پژوهشگاه فرنگی حوزه و دانشگاه که چاپ کردن یه تماسی بگیریم باش. پس این اقدام خوبه، اون کتاب هم کتاب ارزشمندیه، یعنی تقریبا حالا من دقیق آمارش یادم نیست، ولی 7-8 تا نظریه مطرح در باب علم دینی را اینا نقل کردن و یک جنبندی و ارزیابی هم کردن. کتاب قابل استفاده. پس حالا این مد نظرتون باشه، اول کتاب اگر شد مقاله. در همون کتابی که حالا عرض کردم، کتاب علم دینی دیدگاه و ملاحظات، صفحه 82، عبارتشون این هست، فرمودن برخلاف آنچه که بسیاری در مورد مخالفت ما با ترویج علم غربی بیان می کنند، یعنی ایشون رو معرفی می کنند کسی که مخالف علم غربیه، به این صورت به این نامدش نام می برند. من گاهی دیدم این آیین اهالی فرنگستان هم به حرفایشون هم استناد می کنند برای اثبات مدعای خودشون ها، به حرفای آقای نسل و به عنوان یک مثلا متفکری استناد می کنند، میگن ایشون هم حرفای ما را می دانه. یعنی فرنگستانی ها معمولا نگاهشون به علم اینا رو بس سلبیه، از باب استرار مثلا. ایشون میگه برخلاف اونچه که ما رو مخالف ترویجه، نمیگه قبول علم غربی، میگه ترویج. اصلا بحث اینه که این علم رو ترویج هم بکنیم، نه اینکه حالا بپذیریم. ما هرگز از چیزی که به هر حال در این برهه از تاریخ ناممکن است، این اصلا یه همون نشدنی نیست، جانبداری نکرده ایم. پیشنهاد ما بیشتر این بوده است که علم غربی را به بهترین وجه فرا گیریم. یکی از راهکاراش همشون اینه، میگه اصلا باید نخبه ها باید هزینه کنید، چه در حوزه ها چه در دانشگاه ها، انسان های نخبه برن و یاد بگیرن، خوب یاد بگیرن. یکی از انتقادها رو بعدا اینا راهکاراش هم میگن، یکی از انتقادها اینه که بعدا اینا خوب یاد نمیگیرن، همین بد یاد گرفتن و صحیح یاد نگرفتم خودش زمینه یک نوع انحرافاتی میشه. خوب باید یاد گرفت. حالا بخوام نقدم بکنیم، اول باید خوب یاد بگیریم. پیشنهاد ما بیشتر این بوده است که علم غربی رو بهترین وجه فرا گیریم و در عین حال شالوده‌های، ببینید بحث کجا میبرن، نه اینکه روش تجربیش غلطه ما یه چیز دیگه جاش بگذاریم، نه، شالوده‌های نظری و فلسفی آن را در بوته نقد قرار دهیم. این علم یک شالوده های مبانی داره، اون مبانی چیکار بکنیم؟ نقد کنیم. سپس از رهگذر تسلط بر این علوم به اسلامی کردن علم بپردازیم، شالوده هاش را درست کنیم تا این علم رو یک شالوده های درستی قرار بگیره، که نه یک ساختمانی پایه هاش عیب داره، حالا ما بتونیم پایه ها را درست کنیم تا این ساختمان رو پایه های صحیحی قرار بگیره، که مبتنی بر برداشتن گام های آتی، حالا گام ها را بعدشون میگه چه کار باید بکنیم، راه کاراش نشون میده، در چارچوب جهانبینی اسلامی و تمایز امور متکی بر حقایق علمی اون چیزایی که حقیقت علمی یعنی با روش علمی راست آمده اینا تفکیک بکنیم، تمایز بدیم از چگونگی تفسیر فلسفی آنها. یعنی گاه یک داده علمی داریم، گاه یک تفسیر این داده علمی داریم، تفسیر فلسفی. خیلی شبیه اون حرفای آقای گلشنی اگه دقت کنیم اینجاش، یعنی اینجای الان نظریه ایشان همون آهنگ و ادبیاتی را دارد که آقای دکتر گلشنی هم میگفت. ایشون هم اگه یادتون باشه دو سه تا نکته اساسی را در نقد میگفتن آقای دکتر گلشنی. ایشون هم یکی میگفتن شالوده ها و مبانی با جهان بینی اسلامی فرق میکنه، باید اینا اصلاح کنیم، توحیدی نیست. یکی هم اغراض و اهداف مشکل داره. یکی هم میگفتن تفسیرهایی که از این نظریه های علمی میشه این تفسیرها هم تفسیرهای اشتباهیه و الان متن خود علم، گفتن ما با متن خود علم مشکلی نداریم. خیلی این قسمت بحث ایشان شباهت داره با آقای گلشنی. پس اینم یک مطلب که باز میبینید بحث ایشون نیست که حالا مطلقا اصلا مخالفت کنیم اصل علم را. اینم یک جا. باز یک جای دیگری من یک عبارتی پیدا کردم در کتاب معرفت جاودان. این کتاب معرفت جاودان مشتمل است بر مجموعه مقاله های فارسی و نوشته های فارسی آقای نصر، جمع کردن در سه جلد، البته مقاله در دو جلد، اون جلد آخرش دیگه بحث دیگری است. جلد اول و دومش مجموعه مقالات ایشون است، مقالات فارسی ایشون را این رو جمع کردم منتشر کردم. جلد دوم صفحه 179 میگوید پیوند میان شرق و غرب گریز ناپذیر است. نمیدونم دیوار بکشیم، حالا این آقای ترامپ میخواد یه دیواری بکشد بین خودش و کشورهای دیگر، نمیدونم این دیوار بکشیم، گریز ناپذیر است. و ایران از دیوار برلین رو خراب کردن دیگه، یه دیواری بود کشیده بودن برداشتن، مگه میشه چنین چیزایی؟ چیزایی آدم اصلا به درد معلوم است که تیپش تیپ این سیاست اینا نیستا. میخوام بگم با همون پولداری و با همون زورگویی و با این چیزا افتاده جلو. اون عقبه ای که اون چیزا هستن که طراحی میکنن، اون صهیونیستا، اون صهیونیستای طراح فعلا پیدا کردن یه آدمی را که میتونن از این خوی و خصلت و خصوصیات این خلاصه استفاده کنن. یه ابزاریه خلاصه عروسه که شیم خبازه شیم چی میگن خیمه شبازه این صهیونیست هست. الله خدا به خیر بگیده اونه، در حال تیپ عجیبی داره. از اون طرف تلفن زده از به ملک سلمان با هم صحبت کردن. جالب اینجاست در تبلیغاتش میگفت این عربستان مثل یه گاوه برای آمریکایی ها، تا بشود شیرش میدوشیم، هر وقت هم شیر نداشت سرش میبریم. این تفکر آقای ترامپ از راجع به عربستان. حالا این بدبختان با اینا میخوان مثلا عزت پیدا کنن، عزتشون میخوان از آمریکا بگیرن که تفکرش راجع به عربستان اینجوریه. گاویست تا شیر میدهد میدوشیم، هر وقت شیرش تمام شد نفس رو سرش میبریم گوشتش میخوریم دیگه. یعنی اینجوریه عزت واقعا. ان العزت لله و للرسول و للمؤمن. عزت جمهوری اسلامی چقدر عزتیه، شهدا و امام و اینا. واقعا سالگرد انقلاب این دیگه، داریم نزدیک میشیم واقعا. 22 بهمن از دهه فجر است دیگه، 12 و چند 11 هم دیگه، فردا 12 هم اول دهه فجره. بله اینا بی خود نیزم جرا خدای متعال ما را وادار من از این حرفا بزن. نه میدوشن بابا، چرا از این شیر بهتر؟ سلاحاشون میفروشن، این نفتهای عربستان را میبرن، این داستانها که دارن انجام میدن، اینا بهترین کیف را داره صهیونیسم میکنه. الان حماقت و نفهمی این حکام مرتجع نفهم منطقه صهیونیسم داره کیف میکنه. الان کشورهای اسلامی اگه با هم باشن اسرائیل عذاب باید بگیره. یک سوریه‌ای بود در جبهه مقاومت که آمدن اینجوری خرابش کردن و محبوبش کردن به این کیفیت. در هر صورت و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. انشاءالله خدای متعال کمک کنه. ما از اول هم انقلابمون با دست خالی بوده و با اعتقاد و با ایمان و حالا هم همینجوری انشاءالله که پیش میره. خب اجازه بدیم یه عبارت بخوانم. میگوید پیوند میان شرق و غرب گریز ناپذیر است و ایران با حفظ استقلال فکری فلسفی و سیاسی و فرهنگی خود، حالا از جمله کشورها ایران دیگه، چاره ای ندارد جز این که عمیق‌ترین دانش را از آن چه در جهان کنونی می گذرد در همه زمینه ها کسب کند. در این حفظ چه؟ استقلال فکری، فلسفی، سیاسی و فرهنگی. اما چاره ای ندارد که در همه زمینه ها علومی را که هست کسب کند. حالا اینجا خیلی جالبه، نمانند برخی کشورهای اسلامی دچار این خطا شویم که دانش را فقط محدود به فیزیک و بیولوژی و زمین شناسی کنیم و از شناخت فلسفه، جامعه شناسی و علوم انسانی غربی که از آن اجتناب نیست سرباز زنیم. یعنی حتی ایشون میگه در حوزه علوم انسانی هم باید ما مطالعه کنیم، اگرم میخوایم نقد کنیم باید بدانیم، نه اینکه اصلا انکار کنیم نخوانیم بعد هم یه حرف خوب بزنیم، این فایده نداره. اینجوری این حرفای قشنگیه دیگه، یعنی یه جوری حرفای شهید مطهریه دیگه، شهید مطهری همه حرفا رو میزنه، مقام معظم رهبری همه حرفا رو میزنه دیگه، امام خمینی همه حرفا رو میزنه. این تفکر تا اینجاش تفکر سالمیه، یعنی برخوردمون اینجوری باشه، استقلال سیاسی فرهنگی و فلسفی خودمون حفظ کنیم، اما تو همه حوزه های علوم هم وارد بشیم و اینا رو مطالعه بکنیم. اصلا غرب شناس ما باید باشیم. حرفای خوبی ایشون، من خیلی مطالعه کردم این چند روز هر چیزاشون. میگه باید غرب شناسی ما قوی بشه. چطور اونا شرق شناسی دارن؟ اونا شرق شناسی گاهی برای یه روستایی متخصص دارن، یعنی یک متخصص یه قفسه کتابخانه‌ای باشه برای روستای ایران که همه جیپو زیرو برش بلدن. ما چقدر غرب رو میشناسیم؟ انگلیسا. پس دو خود حوزه علمیه اگه واقعا یه گروهی به عنوان اینکه متخصص در فلسفه های غرب باشن، متفکرین غرب را تحلیل بکنن، تحلیل بکنن، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تربیت کنیم نیروها اینجوری تا جدا کنیم. همش که یک دو تا سه تا علم که نیست که، یعنی اگه بخوایم واقعا با دنیا حرف بزنیم و حرفامون رو منتقل کنیم، بعد حرف دنیا رو بدونیم چیه. اون وقت باهاشون حرف بزنیم. خیلی مهمه. من میگفتم گفتگوی تمدن ها که مطرح شده حرف خیلی خوبیه، اما مثل آقای مطهری و علامه جعفری باید پیشتاز این گفتمان و گفتگو باشن، نه یه آدم هایی که خودشون مرعوبن همچه که میرن به غربی ها میرسن شروع میکنن به این اسمیسما، یعنی اصلا از اسلام و نهج البلاغه و قرآن دیگه خبر نیست، خیال میکنن که شخصیت آدم به اینه که چند تا از این اسمها را به این نام ببره. این بده اینا به درد چیز نمیخوان، گفتگوی تمدن ها رو مدیریت کنن. خب این هم پس یک نکته. پس تا اینجا حالا دیگه کفایت میکنه که ایشان موضعشان نسبت به جنبه های مثبت سلبی نیست، مثل بعضی هایی که میگن همش کفر است و کفرستان است و همش پلیده، جور نیست، مثبت داره منتها معایب داره. درست؟ حالا معایب چیا هست؟ قبل از اینکه این معایب را که ایشون بیان کرده خدمتتون عرض بکنم، ایشان از کسانی که اشاره کردم برخوردشون نسبت به غرب برخورد انفعالی هست خیلی سخت نقد میکنم و یه چند تا ایراد دارم. من چند تا ایراد ایشون رو بگم، پروای بدی نیست. یک ایراد ایشون این است که میگویم یه عده‌ای علم در اصطلاح جدید را با علم در قرآن و روایات یکی میگیرند، یعنی از این لفظ علم به معنای ساینس با آیاتی که مثلا یا روایاتی که در قرآن و روایات از علم مطرح شده از علم سخن به میان آمده، این دوتا را یک معنا براش میکنن. این غلطه. علم در اصطلاح قرآن و روایات ممکن است شامل علم به معنای ساینس هم بشود، اما معادله هم مسابقه هم اینا یکی نیستن. دقت فرمودید؟ مثلا از جمله حالا این علمی که به قول ایشون میگن علم جدیدی که میگن علم همون ساینس به اصطلاح انگلیسی، این علمی است که آقای فرانسیس بیکن که از مبدعین و پیشگامان این علم جدید هست، ایشون چه گفته؟ گفته که غرض اصلی از این علم یعنی شناخت عالم طبیعت سلطه بر طبیعت و هرچه بهره بردن از عالم طبیعت، یعنی غرض از این علمی. حالا علم با این در واقع طراحی که ایشون که از مؤسسین این علم جدید هست، با این نگاه آیا با اون علمی که اسلام معرفی میکنه ولو در طبیعت شناسی ها، حالا انسان شناسی و روح و مجردات و اینا بمانه، همین مقداری که مربوط به حیطه طبیعت شناسی هست، آیا میتونیم بگوییم علم الاسلام و علم جدید با این روی کرد با این نگاه اینا یک علمن یک چیزن؟ قطعا با هم تفاوت دارن. یک انتقادشه که ما نباید علم در اصطلاح قرآن حدیث را دقیقاً معادل و مساوی علم به معنای جدید بگیریم. این یک انتقاد. انتقاد دیگر ایشان این است که میگوید یک عده‌ای علم را از هر ارزشی معرا میکنند. علم را میگویند اصلا علم با ارزش ها کاری نداره، مقوله ارزش ها از مقوله علم و دانش کلا مستقله. چیزی هست میگن دانش و ارزش. آقای دکتر سروش کتاب دارد به نام دانش و ارزش. ایشون میگه اونهایی که دانش رو از ارزش مستقل میبینن، دانش و ارزش. حالا این حالا اسم آقای دکتر سروش چون آمد عرض میکنم دیگه، اونجا کتابی چون ایشون داره به نام دانش و دیده یا ندیده اید خونده اید اصلا دانش و ارزش، این که خیلی سالهای قدیم نوشته این را. آقای دکتر سروش اونجا آمده از نقد کرده است نظریه فطرت علامه طباطبایی و آقای مطهری و این دیدگاه، این دیدگاهی که مال آقای علامه آقای مطهری هم نیست که کل متفکرین اسلام میگن، اینا نقد کرده که میگه ما از دانش و از جهان بینی نمیتونیم به ایدئولوژی برسیم، بایدها و نبایدها مستقلن، هستها و نیستها مستقلن، ولذا این که حکمت عملی را مبتنی میکنن بر حکمت نظری و از هستها و نیستها بایدها و نبایدها در میارن، این اشتباهه. حالا اونجا آقای دکتر سروش اینجور گفته، گفتن یک تفکر مارکسیستی ماتریالیستی هست که فلسفه ماتریال فلسفه علمیه، بر اساس همین آمده این ایدئولوژی مارکسیزم را بر تفکر فلسفه ماتریالیزم چیده. درجه همودی یا اون تفکری است که هگل مثلا مطرح کرده بود، تز و انتی تز و سنتز که دیالکتیک باشه. مارکسیست‌ها اینو گفتن دیگه، میگفتن در عالم هست چی است؟ تضاد است. خب در جامعه هم باید تضاد باشه، تضاد طبقاتی، یعنی این بایدها و نبایدهای مربوط به حیات انسان را الگو برداری میکردن از چه؟ از اونجوری در متن واقع. اون بالا بحثی که آقای دکتر فروز اونجا مطرح کرده که خب ما قدیم ها خیلی سال هست خدمت استاد بزرگوار استاد الله سبحانه که بودیم، شاید در اولین کتاب هایی که بنده قدمی کردم کتاب حسن و قبح عقلی، اگه ملاحظه فرموده باشید حسن و قبح عقلی یا اخلاق جاودان، که یک فصلش به نقد این پرداخته و دفاع از این که نخیر بین بایدها و نبایدها به جهان بینی که هست نیست باشه رابطه برقرار، رابطه منطقی. حالا اون داستان مفصلی داره و اصل هر هم از هیوم هستا، دیوید هیوم فیلسوف معروف انگلیسی، ایشون آمد گفت مغالطه یه هست و باید، اصلا این تخم لغ را ایشون شکون، گفت یک مغالطه یه هست، فیلسوفان مرتکب شدن مغالطه یه هست و باید، یعنی از هست به باید رسیدن، در حالی که این مغالطه آمیز هست. بعد آقای سروش هم در همون کتاب همین را گرفته و دفاع کرده، اونجا یه نقد کردیم که نه اینجور نیست، رابطه هست و از فلاسفه استفاده کردیم، مخصوصا مرحوم قطب الدین رازی صاحب محاکمات. ببینید ما گاهی از این نخبه های قدیمی خودمون داریم مطالب خیلی قشنگی دارن که باید بروزش کرد، حرفایشون رو اونجا نقل کردیم. بله حالا من شنیدم بالواسطه که آقای سروش هم کتاب رو تعریف کرده بود، کتاب مال بنده نیست، مال آرای حضرت استادمون آیت الله سبحانه حفظ الله تعالی. پس برابر یک مسئله ایشون میفهمن کسانی که دانش را از ارزش ها گسیخته و جدا میبینن یکی نقد است. نه خیر، علم و دانش با ارزش ها رابطه داره، تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی جهان بینی انسان اگر از نظر ارزشی منفی باشه این تأثیر گذار در علم هست، حالا چه نحوه تأثیری بماند، اما فی الجمله یک رابطه ای هست، اینجور نیست که اینا یک نقده. پس اون کسانی هم که حالا مثل اون آقایی که نام بردن و امثال ایشون که نگاهی دارن که مطلقا میگن دانش رو از ارزش تفکیک بکنیم، اینم ایشون نقد میکنه، اینم یک نقدشه. نقد سومی که دارن این هست که میگن که یک عده برخوردشون با علم جدید اینطور هست که اینها را مسلمات میگیرن، بعد برای اینکه نشان بدهن که اسلام یک دین علمیه با تلاشهای بسیار آیات روایات را مطابق همونا تفسیر میکنن، تعبیر میکنن. این برخوردی هم که ما دنبال این باشیم که نشون بدیم که این اسلام یک دین عالمانه و علمیه، کدام علم؟ حالا همین علمی که دائما در معرض تغییر و تحول هست، بله علمی هست، یعنی علم مطابق با واقع، بله، اما این علمی که یک فرضیه های نظریه های متزلزله متغیره، ما بخوام بر اینا منطبق بکنیم، اینا میفهمن یک اشتباه دیگریه که نقد میکنن، یعنی کسانی که در برخوردشون با علم جدید چنین برخوردی است، اینا هم نقد میکنن، به نظرم درست میاد. البته افراط و تفریط نباید باشه، یعنی باید ما با احتیاط اینا رو بیان بکنیم. من نمیخوام وارد این بحث دیگه بشم، چون سالهای قبل خدمت دوستان که تشریف داشتن بودیم اینا رو بررسی کردیم، مقداری بحثای عقل و دین مفصل داشتیم که دو سال اینا رو بحث کردیم. تو کتاب عقل و دین هم آمده که ما در تفسیر قرآن از عقل و از علم چقدر میتونیم بهره بگیریم، کاربرد علم ولی همین علم جدید در فهم و تفسیر آیات قرآن چطوریه، این سلب و ایجاب هست یا یک مشی بالاخره اعتدالی حد وسطی هم میتونه، مثل امثال علامه طباطبایی از ذات لاقویی هم شاید که شخصیت های از این قبیل میتونه داشته باشه. این هم بس نقد هایی که ایشون دارن تمام. حالا بریم سراغ اصل قصه. اصل قصه چه شد؟ اون انتقاد هایی که ایشون وارد میکنن و معایبی که برای این علم جدید یا فناوری جدید میدانن اینا چیست؟ اینها را من یادداشت کردم از منابع ایشان عرض میکنیم، بعدم جنبندی میکنیم، بررسی میکنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.